بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم اجمعین. عرض کردیم جلسه قبل که در بین چهار راه حلی که بیان شده مرحوم آخوند فرمودند که عرف راه حل دوم را ترجیح می‌دهد، یعنی اینکه بگیم هیچ کدام از دو قضیه دارای مفهوم نیست، فقط منطوق دارد. و عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی بر این فرمایش اشکال گرفته بود و اشکال ایشون هم اشکال واردی. یه اشکالی هم مرحوم محقق اصفهانی گرفته. ایشون می‌فرماید ترجیح وقتی شما می‌خواید بدید، ترجیح عرفی بین یکی از دو راه حل باید یک وجه عرفی درش باشه دیگه. وجه عرفی که میشه برای فرمایش آخوند پیدا کرد این است که بگیم در راه حل‌های دیگر دست در منطوق برده می شود، در حالی که در این راه حل دست به منطوق زده نمی شود. پس تصرف اقله. وقتی تصرف اقل شد، بنابراین عرف اینو ترجیح می دهد بر راه حل های دیگر، در حالی که این طور نیست. بین راه حل اول و دوم در تصرف از حیث تصرف در منطوق فرقی وجود ندارد. برای اینکه در راه حل اول چه تصرفی در منطوق میکنیم، چون میخواییم با منطوق یک قضیه مفهوم قضیه دیگر را بیایم تقیید بزنیم، پس دست بردن در مفهوم قضیه دیگر منوط بر چیست؟ منوط بر این است که منطوق آن را دستکاری بکنی تا مفهومش چی بشه؟ تزییق بشه. می‌فرماید در راهکار دوم هم همینه. شما در راهکار دوم چیکار دارید می‌کنید؟ میگید این هیچ کدام از دو قضیه مفهوم ندارد. مفهوم ندارد یعنی چی؟ یعنی دست بردی به منطوقش تا اینکه شده فاقد مفهوم. چگونه بردی دست؟ چگونه دست بردید به منطوق؟ به این نحو که یک منطوق را به نحوی معنا کردی که دیگه دارای اطلاقی نباشد که بر اساس آن بتوانی مفهوم بگیری. پس اطلاق منطوق را منتفی کردی، به واسطه آن مفهوم چی شده؟ از بین رفته. پس در هر دو راه حل اول و دوم شما داری دست میبری به منطوق قضیه. وقتی در هر دو راه حل داری دست میبری به منطوق، چه ترجیحی دارد یکی بر دیگری؟ ترجیح عرفی. به هر نحوی، به هر نحوی شما دست میبری تو منطوق، یک تصرف در منطوق داری انجام میدی. همین که میگی این قضیه مفهوم ندارد یعنی چی؟ یعنی منطوقش فاقد اطلاقه. مفهوم ما چطوری میگرفتیم؟ بر اساس اطلاق موجود در منطوق مفهوم میگرفتیم. شما میگی مفهوم ندارد، یعنی چه مفهوم ندارد؟ یعنی منطوقش اطلاق ندارد. پس داری دست میبری تو منطوق. اگر ببینید
بحث نشده که مقدمات
حکمت اطلاق دارد، هر کدام از دو قضیه بدون دیگری آیا مشکلی داره؟ پس اطلاق دارد. هر کدام اینها رو به تنهایی در نظر بگیری اطلاق دارد. اطلاق چرا داری دست بر می‌داری؟ به خاطر احسنت. به هر حال به واسطه قرینه داری دست می‌بری تو چی؟ تو منطوق. اب نداره. آقا میگم سلمنا. ولی بالاخره دست بردن در منطوق هست یا نه؟ تو اولی و در هر دو شما داری این کارو میکنی، هم در دومی داری این کارو میکنی. چطور؟ میای منطوق را تزییق میکنی. در اولی ببخشید، در اولی میای منطوق را تزییق میکنی تا مفهوم چی بشه؟ تزییق بشه. در دومی هم همین کارو داری میکنی. پس از حیث از این جهت هیچ فرقی با هم ندارن. ما از حیث تساوی داریم میگیم. ببین حالا شما بهش اسمشو بذار تصرف در منطوق یا هر چیزی،
از این جهت چه فرقی بینشون هست که عرف بخواد یکی را بر دیگری ترجیح بده؟ عرف وقتی میخواد ترجیح بدهد ملاک باید داشته باشه دیگه، همجوری که نمیتونه بگه من از قیافه این خوشم میاد اینا بر اون مقدم میکنم. به چه ملاکی یکی از این دو راه حق را بر دیگری ترجیح میدهد؟ ملاکی که میتونی پیدا کنی اینه، بگی آقا در یکی منطق دست نمیخوره در دیگری میخوره. ایشون میگه آقا در هر دو منطق داره دست میخوره. بلکه اگر با این حرف بخوایم بریم جلو، راه حل اول بر دوم ترجیح پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون شما در راه حل دوم کلن داری مفهومو میذاری کنار، این تصرف زائد در منطق است. در راه حل اول کلن منطق و مفهومو نمیذاری کنار، مفهومو داری تزییق میکنی. خب پس تصرف منطقی در راه حل اول کمتر از تصرف منطقی در راه حل دومه. پس اگرم عرف بخواد یکی رو بر دیگری ترجیح بده، اولی رو باید بر دومی ترجیح بده، نه دومی رو بر اولی. این فرمایش ایشون هم فرمایش تمامی است. در واقع یک نحوه دیگر همان بیان مرحوم آیت الله خویی است که اگر عرف یک قیدی را در جایی ببیند برخلاف اطلاق، آیا میاد کلن اطلاق رو از بین میبره میگه اطلاق نیست، یا اطلاق رو میاد محدودش رو تنگ میکنه؟ در واقع یک نحوه دیگر همان بیانیه که مرحوم آیت الله خویی کرده. عرف نمیاد کلن اطلاق رو بذاره کنار، میاد دایره اطلاق رو تنگ میکنه. به اندازه ای که این قید وجود داره دایره اطلاق رو چکار میکنه؟ تنگ. بنابراین در این مطلب هم حق با مرحوم محقق اصفهانی. اما مرحوم آخوند در ادامه فرمایشش فرموده که درست ما گفتیم عرف راه حل دوم را ترجیح میدهد، اما عقل راه حل سوم را متعین میداند. اینم خیلی حرف عجیبیه از ایشون. میگه عقل یه چیز میگه، عرف یه چیز دیگه میگه، یعنی عرف برخلاف عقل داره میگه، در حال که وقتی یک مطلبی عقلی باشد عرف ولو ارتکازن از اون تخلف نمی کنه. حالا ادعای ایشون اینه، میگه عرف راه حل دوم را ترجیح میده، اما عقل راه حل سوم را متعین میداند. راه حل سوم چی بود؟ این که بگیم آن چیزی که قید است یکی از این دوست، یعنی قدر جامع بین آن چیزی که شرط است یکی از این دوست، قدر جامع بین دو شرط که هر کدام باشد میتواند جزا مترتب گرد. ایشون میگه عقل تعینم میگه این راه حل. چرا؟ میفرماید به خاطر قاعده الواحد. گفتم خدمتون قبلا برخی از این قواعد فلسفی رو آقایون اصولی در غیر جای خود در خیلی از موارد استفاده میکنن. میفرماید به خاطر قاعده الواحد. چطور قاعده الواحد اینجا چی کار داره؟ میفرماید بین علت و معلول باید یه ربطی وجود داشته باشه. امور متعدد نمی توانند در شیء واحد تأثیرگذاری داشته باشه. پس به ناچار باید بپذیریم که درسته که عرف اگر بسپاریم اینو به دست عرف، این دو قضیه را میگه هیچ کدام مفهوم ندارن و فقط منطوق وجود داره و هر کدام اینها به تنهایی تأثیرگذارن، اما عقل میگه این نمیشه، هر کدام به تنهایی نمیتوان، چون اگه اینطور باشد معلول واحد دو تا علت پیدا میکنه. یعنی چی معلول واحد؟ یعنی همون تقصیر. دو علتش چیه؟ یکی خفای اذان، دیگری خفای جدران. معلول واحد نمیتواند دو علت داشته باشد، معلول واحد الا ولابد باید علت واحده داشته باشد. علت واحده چیه؟ قدر جامع بین این دو، احدهما. علت واحد عنوان احد و هماست. بنابراین علتی که برای تقصیر وجود دارد احد و شرطین است. عقل اینگونه میگه، میگه هیچ کدام اینها به تنهایی نمیتواند بیاد، یعنی به نحوی که دیگری تاثیرگذاری نداشته باشد، استقلالا نمیتواند مؤثر باشه. چون اگه اینطور باشد باید بگیم معلول واحد دو علت دارد و این با قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد سازگار نیست. حالا بله بعضیا اشکال میگیرن به این قواعدم در بحث فلسفی، اون بحث فلسفی شاید ما خیلی بحث نداریم. عرض شود که اشکال این مدعا اینه، اصلا قاعده الواحد جاش اینجا نیست. ده بار ما عرض کردیم این مطلب را، قاعده الواحد را در بسیط من جمیع الجهات جاری می دانند و فلزا تنها موجودی که قاعده الواحد درش جاریست کیه؟ خداست. ما اصلا در غیر خدا قاعده الواحد رو نداریم. بله اگر بخواید بگید معلول واحد از جهت واحد، یعنی جهتش هم واحد بکنی درسته، در اونجا هم قاعده الواحد جاریست. معلول واحد از جهت واحد بیش از یک علت نمیتواند داشته باشد، این درست. اما بحث ما در اینجا این نیست که شما میتونی بگی خفای تقصیر در صلات از یک جهت معلول خفای جدران است، از حیث دیگر و جهت دیگر معلول خفای اذان، و این هیچ منافاتی هم با قاعده الواحد ندارد. قاعده الواحد را یا باید در جای جاری است که چیزی بسیط من جمیع الجهات است، به طوری که جهت و حیثیت هم درش راه پیدا نمی کند که فقط کیست؟ خداوند متعال. یا در جایی که معلول واحد را از حیث و جهت واحد در نظر بگیرید، اون هم درسته. معلول واحد از جهت واحد علت واحد میتواند داشته باشه و این ربطی به بحث ما نداره. پس قاعده الواحد اصلا جاش اینجا نیست، با تمسک به این نمیشه چیزی رو ثابت کرد. نه در اعتباریات هم هست، فرقی نمیکنه. البته در اعتباریات، ببین این که یه چیزی من بگم، حالا اینجا بحث تکوینی و اعتباری که گفتی بذارید نرز بکنم. بعضی قواعدی هست، قواعد فلسفی مربوط به مطلق الوجود است، صرف الوجود. وقتی مربوط به صرف الوجود شد هیچ فرقی نمی کند این وجود حقیقی باشد یا اعتباری باشد، هیچ تأثیری در این نداره. مثلا جمع بین ضدین محال است، میتونی بگی در اعتباریات ممکن است؟ نه، در اعتباریات هم جمع بین ضدین محال است. و عجیب این است که برخی از بزرگان در اینجا اشتباه کردند و گفتن جمع بین ضدین در اعتباریات ممکن است. حالا من اسم نمیارم، برخی از بزرگان است میگن چون اعتباری جمع بین ضدین اشکال نداره. خیلی حرف عجیبی. یعنی من میتوانم اعتبار کنم که الان هم روز باشد هم شب باشد؟ اعتبار کنم هم این کاغذ باشد هم آب باشد، در این حالی که کاغذ است. آقا با خصوصیات اعتبار کنم، نه اینکه اسم فقط بذارم. اسم گذاری نیست. مثل این که حالا من چوری بهت بگم توی اعتباریات، مثل این که من اعتبار کنم این طرف
برای حد ایستادنه همون چرا به روز حرکت کردن باشه.
احسن، این خیلی خوبه، این البته خیلی خوب. من اعتبار کنم چراغ قرمز هم برای ایستادن هم برای حرکت کردن. حالا من رستم چراغ قرمز چکار کنم؟ امکان داره این معنا؟ آقا اعتبار اقلایی باید باشد، اعتبار چیزی نیست که من بگم که هر مورچه‌ای هم میتونه اعتبار کنه. اعتبار یعنی اعتبار عقلایی، یعنی بر اساس قواعد عقلایی، بر اساس قواعدی که عقلا آن را میپذیرند. چگونه ممکند به هر عاقلی اگر شما بگی من اعتبار کردم چراغ قرمز هم برای توقف هم برای حرکت، میگه دیوونه ای. همینو میگم، من میگم جمع بین ضدین در اعتباریات هم ممکن نیست. آقا امکان نداره که، آقا اگه بحث خیلی خب، من میگم که من جمع بین ضدین کردم، توی بگو امکان نداره، من میگم کردم. امکان نداره معنیش اینه، یعنی وجود ندارد. امکان ندارد یعنی وجود نمیتواند داشته باشه.
نداره این که کار بیرونی
یه بحثیه، این که
وجود داره یا وجود نداره یه بحث دیگه است. توی تکوینیات وجود نداره.
اعتباری آقای حسارکی، اعتباری که عقلایی نباشد لا اعتبار است. اعتباری که عقلایی نباشد لا اعتبار است، چون محل اعتباریات کجاست؟ عالم اعتبار عقلایی. پس اعتباری که عقلایی نباشد لا اعتبار است، محل نداره اصلا. شما نمیتونی هر چی بگی، اگه اینجوری باشه بیا بگو که من اعتبار کردم خدا نیست. اعتبار کردم، هر اعتبار هم هیچ مهرش دست منه، هر جوری دلم خواست سفت و شرد میکنم. این که نمیشه که، هر چیزی رو نمیشه اسمشو گذاشت امر اعتباری. هر رتب و یابسی رو که هم نمیتونه بهش بگه اعتباری، که امر اعتباری امری است که در عالم اعتبار و عقلایی امکان وجود داشته باشه. عرض شود که، حالا این داشتم عرض میکردم، بعضی از قواعد هستند مربوطند به مطلق الوجود یا صرف الوجود. اگر این طور باشد این قواعد در همه جا جاری است، چه در وجود تکوینی و حقیقی و چه در موجودات اعتباری. برخی از قواعد هستند مربوطند به وجود، به وجود به ما، این که این وجود حقیقی است. بله، اونجایی که میگیم فرق دارد تکوینی با اعتباری در این جهاست، در جاهایی که قاعده مربوط باشد به وجود به ما، این که وجود تکوینی است، نه به وجود به ما هو هو. و این قواعد فلسفی که داریم میگیم مربوط به وجود به ما هو هو است، نه مربوط به وجود به ما، این که وجود حقیقی و تکوینی. شما گفتی اولش، گفتی چون اعتباری سب نداره. خب بگو.
اینکه الان مثلا ما قاعده الواد بگیم، مثلا در اعتباریات، مثلا در اعتباری به همین نوع دومی که فرمودید، این هم بگیم جاری نیست، یه جورایی میشه ربطش داد. مثلا این قاعده الواد فقط به خدا مربوطه، بسیط من جمعی داره، باز همون خدا عوام نواهی داره که
نه، عرض کردم یا خدا یا معلول من جهت و حیثیت واحده، اونم میشه در مورد اونم جاریه. خب
حالا ما مثلا بگیم آقا این عوامل نواهی که از جانب خدا اومده، اینا ناشی از مسائل و مفاسد واقعی هستن یا ناشی از حب و بغض واقعی هستن. اگر اینطوری باشه یه جوری مرتبط میشه با همون بسیط من جمعی جهات و میشه یه جوری به خدا نسبتش داد.
همه چی مربوط به خداست، مگه مخلوقات همشون مربوط به خدا نیستن؟ اگر اونطور باشد در جمیع مخلوقات شما باید بگی قاعده الواحد جاریست، چون همه مخلوق خدا هستن. چون معنی نداره، ربطی نداره که، ما به ارتباط کاری نداریم، به خود وجود کار داریم. اونم همینه، فرقی نمیکنه. اونم بر اساس اون اوامر و نواهی خدا هستند، بر اساس مصالح و مفاسدی است که اونا هم بسیط نیستن. مصالح و مفاسدی که در اشعار مختلف هست که بسیط نیست که، اونم مرکب. میتواند از جهاتی مصلحت داشته باشد، از جهاتی مفسده داشته، یا از ده جهت مصلحت داشته باشد. اینجور نیست که امر بسیط باشه. عرض شود که مرحوم آخوند در ادامه، این تنافی هم اینجا شده، تنافی ترکی شده، عرض شود که در ادامه یه راه حل دیگه هم میگن ممکنه کسی ارائه بده، اونم این که بگه شما بیاید به جای این که بگید هر دو قضیه فاقد مفهومند تا طرف تنافی کنید، بگید یکی از اینها، یکی از دو قضیه اگه مفهوم نداشته باشه تمام میشه دیگه، مشکل حل، یکی از اینها مفهوم نداره. ایشون میگه این نمیشه. چرا؟ برای این که وجهی برای ترجیح هیچ کدام بر دیگری وجود ندارد که شما بخوای بگی اینو نگردار اون یکی رو مفهومشو بردار. چرا؟ اونو نگردار این یکی رو بردار. تخییر در تخییر عقلی در مقامی است که شما بین در بین محظورین مانده باشی، در مقام عمل مخیر بشی، در مقام جمع که معنی نداره تخییر که. آقا اگه اینجوری باشه دوتا دلیل که با هم تعارض میکنن و هیچ مرجعی پیدا نمیکنی چرا میگی تساقط؟
اصلا خود آقا مرجعات قبول نمیکنه،
تخییر میره خود آقا. اگه اونجا هم بگه اشتباهه، اونجا هم اشتباه. در تخییر در مقام عمل یه حرفه، در مقام عمل بگید من چون ناچار از عمل هستم و این بین وجود و عدمه عقلا مخیرم، اما در مقام تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر تخییر معنی نداره، مگر اینکه شما بگی احدهما حجت است. احد و هما چیزی نیست که ما در خارج داشته باشیم، در خارج احد و هما نداریم که، در خارج یا این است یا این است. اگه اینو بخوای از حجیت بندازی اونو باقی بذاری اون شمشیر میکش که چرا این کارو کردی، اون یکی از حجیت بند. اصلا بحث ترجیح بلا مرجع همینه دیگه. اگر اینو قبول اصلا یعنی اگه این کارو بکنی یعنی قاعده ترجیح بلا مرجع شما قبول نداری، قبه ترجیح بلا مرجع. حالا بس تعارض رو بذار برسیم سر جاش. ازش
اینجوری نداره که اونجا این میرسه تو مقام انسانی به این میرسه که آقا باید تأخیر داشته باشه، حتی مراجعات هم قبول نمی کنه، نه حتی اگه شهرت باشه مخالفتی که تو این هم باشه قبول نمی کنه، میگه شما اضافه تخیر همه اینها رو میگیره.
ها پس بر اساس دلیل داره میگه، نه بر اساس، میگه اونجا دلیل شرعی داریم اذن فتخیر، اون مال فقط بحث مرجحات در مقام چیز، اینجا که از اون باب نیست که.
اینجا دیگه تعارض داره میگه مفهومش و منظورش تعارض داره، وقتی تعارض برقرار شد اگر چون خود حکم من میگه تاخیر هستن، این حتی که مشهور بالا از اصول مرجحات بریم
خیلی خوب. حالا ممکنه در اینجا مستحضر نبوده مبناش در قاعده چیزو در بحث تعادل تراجیو، اینجا فعلا داره میگه چیز نیست، وجه نداره. مرحوم محقق اصفهانی یه اشکال دیگری گرفته، گفته اصلا این حرف من البیخ باطله. چرا؟ برای این که دست برداشتن از یکی از دو مفهوم تعارض اصلا بر نمی داره، اصلا موجب رفع تعارض نیست. چرا؟ میگه برای این که ما اینجا دو تا تعارض داریم نه یه تعارض، مفهوم هر کدام از اینها در تعارض است با منطوق دیگری. تو مفهوم اینو برداشتی گذاشتی کنار، خیلی خوب این تعارض از بین رفت، تعارض اون یکی چی؟ اون که سر جاشه که. الان اونی که مفهومشو گذاشتی مونده، این مفهومه با منطوق دیگری که اون منطوق سر جاشه، مفهومشو فقط از بین بردی، با منطوق دیگری هنوز چیه؟ چون دو تا تعارض داریم نه یه تعارض. مفهوم هر کدام از دو دلیل داره تعارض میکنه با منطوق دلیل دیگر، یکی از مفهوم ها رو گذاشتی کنار یه تعارضه از بین رفت، اما اون که تعارضه هنوز سر جاشه. بس با این کار اصلا تعارض از بین نمیره، مگر اینکه کسی بیاد بگه در اینجا ما یکی از ادله رو، یکی از این دو دلیل رو منطوقش رو دست بر میداری. دیگه نمیخواد بگیم هم منطوق هم مفهوم، چون اگه منطوق رو دست برداشتی به تبع مفهوم هم چیه؟ از بین میره. اگه منطوق نداشته باشه مفهوم هم نداره دیگه، منطوقش رو دست بر میداریم که نه منطوق داشته باشد نه مفهوم، اون وقت دلیل دیگر سر جای خود باقی میماند، هیچ تعارضی هم وجود نخواهد داشت. مگه کسی همچین ادعایی کنه؟ چگونه دست بر میداریم از منطوق؟ میگیم در این قضیه، در هر کدوم از قضیه ها که انتخاب کردیم، هیچ گونه شرط، هیچ گونه علیتی برای جزا ندارد، اصلا علیت نداره، چه برسه به اینکه علیتش انحصاریه باشه، اصلا علیت نداره، صرف معرفه. یعنی اینطور نیست که اذا حدث اونم حدث، ربطی به هم نداره. چرا این کارو باید بکنیم؟ چون اگر شما این شرطیت رو بذاری باقی بماند ولو به نحو غیر منحصره، بگی مفهوم ندارد، غیر منحصر است اما شرطیت هنوز هست، اگر این شرطیت باقی بماند، این مطلب با ظهور قضیه دیگر که نفی می کند علیت هر علت دیگری را برای جزا، منافات داره. قضیه دیگر میگه فقط علت منم، علت دیگری نیست، اطلاق فلزا مفهوم میگیری ازش، در حالی که تو یکی قضیه این میگه آقا منم هستم، منطوقش ولو منحصر نباشم اما منم هستم. خب پس این با هم تنافی داره دیگه. برای اینکه این تنافی از بین بره، کلن باید علیت یکی از اینها رو از بین ببری، بگی یکی از این دو شرط اصلا علیت ندارد. علیت ندارد یعنی چی؟ یعنی این قضیه اصلا مفهوم، منطوق ندارد، پس هم باید منطوقش رو دست بردیر، هم مفهومش. بنابراین برای رفع تعارض راهکار این نیست که بیای بگی یکی از دو قضیه مفهوم ندارد، راهکار این است که بگی یکی از دو قضیه منطوق ندارد که به تبع مفهوم هم نخواهد داشت. و می‌فرماید چون این مطلب امر بعیدی است که یکی از دو قضیه رو کلن بذاریم کنار، خود مرحوم آخوند در نسخه مصححه اومده روی این هم مطلبی که اینجا گفته خط کشیده، خودش برگشته از این. حق هم در این مطلب با مرحوم محقق اصفهانی است. اما حالا تا اینجا این مطالب یه مقداری بیشتر شاید بشه گفت مطالب حاشیه‌ای بود، اصل مطلب در اینجا مربوط به مرحوم میرزای نائینیه که ایشون یه استدلالی کرده، بر اساس اون استدلال اثبات کرده که اون چیزی که متعین است راه حل چهارمه. راه حل چهارم چی بود؟ این که هر کدام از این دو شرط مقید به دیگری شرط باشد، که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه برای اینکه تقصیر در نماز کنی هم باید خفاء جدران صورت بگیرد هم خفاء اذان، هیچ کدام به تنهایی کفایت نمی کند، هر دو باید با هم باشد تا شما بتوانید تقصیر در صلات کنید. نحوه استدلال ایشون حالا ان شاء الله جلسه بعد مطرح. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.